رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند مجیب قادر منان را در چنین شب فرخنده ای لیلت القدر می خوانیم و سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و امشب تأجیل در فرجش را مژدگانی به همه شیعیان و عزاداران مقدر بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گرنر سانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن را آغاز میکنیم با حمد و ثنای الهی. بسیار بسیار خدای متعال را و بیشمار ممنونیم و سپاسگزاریم و حمد میکنیم و ثنا به جا میآوریم که چنین شبی شب قدر زنده این، اون هم در کرانه اقیانوس مهربانی جوار مرقد امام رضا در خانه امام زمان مسجد حسینیه، قرآنی به دست و محبت اهل بیت در دل و لباس اعضای امیرالمومنین بر تن. اینها همه خیلی نعمته. همین امشب بسیاری از ملحدان و بیدینان و لامذهبان و مسیحیان و یهودیان غافلن، مشغول زندگی حیوانی خویشن. بسیاری از مؤمنین دیگر امشب در دل خاکن و نیستن. بسیاری مریضند و بسیار مریضند. الان بنده از اونجا تا اینجا که آمدن 5 نفر به ما گفتن سرطانی داریم. از در تا اینجا 5 نفر گفتن سرطانی داریم و سرطان‌های بدخیم. سر شب یک حسی خودش عکس خودش رو فرستاده بود که در بیمارستان نمیدونم چی شده بود، سوخته بود تمام بدن، وانپیچی اینجوری افتاده بود، فقط چشماش به عکس و حتی ظاهرا نمیتوانست جواب بده که چشه، به معنای التماس دعا. الحمدلله قرب و عافیتی و نشستید. خدا اجازه داده به شما، خوش به حال شما. من توفیق پیدا نکردم مثل هر سال 1001 اسم خدا رو تکرار کردید و خواندید، اجازه دادم که بر زبان شما جاری شد. و علاوه بر اون بر عزیزه زهرا و رقیه حسین الان گریه کردی. همه مقدمات فراهمه برای مغفرت ما، برای رحمت ما، برای این که غرق در دریای لطف خدا هستیم و بیشتر غرق بشویم. لذا این دل غمین مباش که مولای ما علیست. با امید جلسه را آغاز کنیم. تو دلت اگر بگی خدایا میشه نمیشه فایده نداره. خدا بنده ای رو دوست داره که لجاجت کنه، سماجت کنه، الهاح کنه، پافشاری کنه که خدا یا تو خدا یا من بنده. خرج بنده رو کی باید بده؟ خدا. کار بنده رو کی باید درست بکنه؟ خدا. تو ای و من نیه. من فقیر فقیر تو غنی غنی. اینا همه رو الان خوندید تو این دعاها. یا کریمن یا جوادن، الان بند صدوم رو که خوندید، یا جوادن لایب خود، که بخلی نداری. منم آمدم، چه بهانه دیگه بیارم؟ هر چی گفتی آوردم. تو چه بهانه میتونی بیاری که من به امشب نیامرزی؟ هر بهانه ای تو گفتی من آوردم، هر بهانه ای گفتی آوردم. نصف شب، نیمه شب آمدم به گدایی، به شب قدر. پس بهترین شبه امشب، بهترین شب شب قدر است. اگر قدر بدانیم، لیلة القدر خیر من الف شهر. این یک شب برتر است از 1000 ماه. 1000 ماه یعنی حدود 90 سال. همین یک شب، همین شبی را که درانیم غنیمت شماریم. خیلی خوبه لیلة القدر. ما امشب در بهترین شب قرار داریم، در بهترین ساعت، حساسترین ساعت. و عرض کردم خیلی نعمت خدا ما رو گرفته. شاید اگر الان پرده رو بردارند ما از خوشحالی دق کنیم. دیدی تا حالا کسی از خوشحالی دق کنه؟ بله، توی فوتبال مشهور بود، دیدی شاید یک کسی در فوتبال مثلا کجا فوتبال حساس اروپایی یک سالی گلی زد از خوشحالی دق کرد مرد. ما افرادی دیدیم از خوشحالی دق کردن. دلتون رو یه تلنگری بزنم، امام باقر فرمود اگر مردم می دانستن در زیارت حسین چه خبر است از شوق زیارت حسین می مردن، می مردن برای دیدن ذریحش. امیدوار باشید. قرص من الان پسر دومم کربلاست، الان داشتیم صحبت میکردیم گفتم با همین الان برو لحظه ای که ما شروع میکنیم به منبر و شروع میکنیم به گریه، تو شروع کن از طرف همه ما زیارت وارث رو بخواه. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. یعنی چی؟ یعنی ابراهیم اسماعیلشو گذاشت کاردو کشید نبرید، قربون تو برم با همین اسماعیلی که پایین پاته که تو کارت نکشیدی، اما به جاش 30,000 نفر شمشیر می زدن بر اسماعیل. اسماعیل گفته بود که بابا دست و پای منو با تناب ببند به ابراهیم، مبادا من دست و پا بزنم تو مأموریت خدا دستت بلرزه نتونی انجام بدی. اما حسین که آمد دید اسماعیلش، علی اکبر دست و پا نزد چون جون داده بود، به جاش قاسم هی پاهاشو کشید روی زمین از درد این سومه از ما. غرق رحمتیم، غرق نعمتیم. ببین دل همه مردم قصاوت گرفته، خدا اجازه داده امشب ما میگیم حسین و گریه میکنیم. خیلی ها به من میان میگن آقا دلم اصابت گرفته، چشمم خوش شده. الحمدلله شما خلق نعمتید. امیدوار باشید در بهترین شب از بهترین سخن میگوییم. یعنی چه؟ یعنی از هر چه بگذاریم سخن از دوست خوشتر است. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. قرآن میفرماید بقیت الله حضرت ولی عصر اعلی حضرت حجت ابن الحسن، از هر چی تو فکر کنی اگر ایمان داری به خدا برای تو بهتر است. بهترین بهترین هاست، بهترین امام است، بهترین سید و سالار است، بهترین ولی است، بهترین رفیق است، بهترین پناه است، بهترین ملاذ است، بهترین پدر است برای شیعیان و بلکه بهترین رحمت است برای مردم جهان. بنابراین گرچه دوریم نمیدانیم کجاست، ولی از او سخن میگوییم. چند نکته است که تذکرش حتما لازمه در این زمانه پرفتن و مهن. یک، زمانه بر سر جنگ است. میبینید سوریه چه خبره، یمن میشه وضعی است، بحرین آشفته است، افغانستان دو مرتبه طالبان سر برافراشتن، پاکستان و در همه جایی که شیعه هست مخصوصا این قطعه خاورمیانه به قدری بحرانی است که کیسترین و زیرکترین سیاستمداران جهان نیز وقتی باشون صحبت میشه میگوین نمیدانیم که فردای ماه بعد خاورمیانه چه خواهد شد. من با کسی از عزیزان بزرگان علما و مسئولین عراقی همین چند دی پیش صحبت میکردم، گفتم آینده عراق رو شما که مسئولیت داری و متدینی و ولایی هستی و آدم درستی هستی چی میبینید؟ گفت هیچ معلوم نیست و مبهمه و بسیار آشفته است. همه آیا در روایات ما خبر از این آشفتگی سوریه داده بودند؟ بله بله. سوریه تا 10 سال قبل یکی از امترین کشورهای خاورمیانه، یکی کشور توریستی و زیارتی و مردم بسیار مهربان و خونگر و پذیرای شیعیان داشت. امروز میبینید به چه وضعی افتاده. استاد ما 30 سال قبل روایتی را به من نشان داد که سوریه شروع خواهد شد، درگیری خواهد شد، تمام کشورهای دنیا سرنیزه های خودشون رو وارد سوریه میکنن و سرنیزه ها با هم درگیر میشن و 100,000 نفر فقط در دمشق کشته میشن. الان شده روایت دیدیم ها، نه شعر، نه پیشگویی، نه مستر آداموس. در روایات ما خروج یمانی از یمن است و آشفتگی یمن قبل از ظهور امام زمان. تا 3 سال پیش کسی فکر نمی کرد یمن به اینجا برسه. شد. الان اوضاع بحرین هر آن آماده انفجاره. مجموعه جهان گویا تمام فتنه‌ها و جنگ‌ها و درگیری‌ها و مسائل حساسش رو گذاشته تو همین منطقه خاورمیانه و همین منطقه شامات و فلسطین و عراق. مرحوم استاد ما آیت الله سیستانی می‌فرمودند از استادم مرحوم شیخ مشتبه قزوینی در 30 سال قبل پرسیدم، یعنی 30 سال قبل استاد ما میگفت که 30 سال قبل از استادم پرسیدم، یعنی 60 سال قبل، که استاد چگونه است که روایات آخر زمان همه فتنه ها و درگیری ها و جنگ ها رو منحصر کردن برای منطقه سوریه و منطقه کرانه مدیترانه و شامات قدیم، یعنی شامل یک بخش از ترکیه و اردن و اسرائیل و فلسطین اشغالی و لبنان و سوریه. ایشون گفت بله، تمام درگیری ها و فتنه ها و جنگ ها اونجا خواهد بود. گفتم چطور؟ گفت خواهید دید، حالا ما میبینیم. شما میبینید بزرگان سیاست دنیا مرتباً ماهی دو ماهی یک مرتبه جمع میشن که آقا این قطعه همین سوریه و همین خاورمیانه رو چیکارش میشه کرد، و به هیچ نتیجه هم نمیرسن. من قصه تحلیل سیاسی نیست، خواهم چیز دیگری عرض بکنم. اوضاع قابل پیشبینی نیست، هر روز داره اوضاع بحرانی تر میشه. این نکته رو به شما عرض بکنیم که بسیاری میپرسن که آقا از ظهور آیا علائم ظهور اتفاق افتاده؟ آنچه که ما میتوانیم به عنوان کارشناس بگیم این است که بسیاری از علائم ظهور اتفاق افتاده. علائم ظهور رو که در روایات بررسی میکنیم شاید 95% علائم الان هست. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسب الاید الناس، فسق و فجور عالمگیری که دنیا رو میگیرن الان گرفته دیدیم. مردان و مردان اکتفا میکنن، میبینید الان این بحث همجنسگرایان تا اون دنیا رو گرفته. در این همجنسگرایان عرض میشود که لندن و انگلیس یه میتینگ و تظاهرات عجیب در لندن داشته. یه 50 تا از اینها مثلا کشته شدن در یه دیسکو در حال رقاصی. غلط یا درست چه کاری ندارم، وارد این بحث نمیخوایم بشیم. ببین تمام دنیا رو آمدن اعلام عزا کردن. جنایات، خونریزی ها در روز آفتاب غروب نمی کنند مگر اینکه در تمام دنیا مشغول کشتار همند. یه تصویر برای من فرستادن، تصویر مستند از احوال میانمار، که بودایان میانمار چند تا مسلمان را زنده زنده پوست کنده بودن. زنده زنده پوست کنده بودن، اصلا دیدنش وحشت داشت که این آدم را زنده پوستش رو مثل پوست گوسفند بریدن و زنده است. خیلی جنایات عجیبی داره اتفاق میفته، جنایات غیر قابل تصور که 20 سال پیش جوانها، 25 سال پیش، 30 سال پیش که شما در دنیا نبودی اگر کسی میگفتن مگه ممکنه همچین چیزی. دو روز قبل همین پریروز یه جفت جوان دوقلو وهابی در خود عربستان سر پدر مادر سنی خودشون رو سر بریدن و رفتن برای اینکه برن در یمن با شیعه بجنگن. جالبه دو تا جوان به عنوان اینکه مثلا پدرم بد نمازه یا موسیقی سرش رو ذبح کنن، سر پدر و مادر را. یک کسی به من گفت آقا شما چه مثلا چیزی دارید که بگید در کانال تلگرامتون یا این اسنایر رو منبر که مثلا داعش امروز 9 تا 15 تا دختر رو، دختر زیر 15 سال رو آتیش زد زنده زنده. خب اما جان اگر جنایات داعش را نگیم که شما پی نمیبری که ثمره مکتب سقیفه چیه، و بدانی که این همه جنایات از چه مکتبی و از چه فکری نشأت گرفته. و من تعجب میکنم از این سوال که میگه آقا چرا جنایات داعش رو میگید نگیم. نباید گفت جنایات یهودی ها رو، نباید گفت جنایات داعش، نباید گفت جنایات آل سعود رو، نباید گفت. چی میگی؟ قرازم این است که خیلی اوضاع جهان بحرانی است، عمده علائم ظهور اتفاق افتاده. صبح نزدیک است و روشن می شود این آسمان انشاءالله. اما با این که علائم ظهور اکثرا اتفاق افتاده و می توانیم بگوییم که ظهور نزدیک است، نمی توانیم بگوییم ظهور نزدیک است به معنای این است که ماه بعد یا امساله یا سال پس ما 96ه. هر کسی ادعا کند که در امسال یا در این تاریخ کذابه. شنیدم آقایی گفته است که همین امسال یمانی ها به عربستان خواهند ریخت 1 میلیون یمانی و در جنگ بر عربستان پیروز خواهند شد و امام زمان هم خواهد آمد. این حرف گزافه، این حرف مفته، این حرف چرنده و این حرف دروغه. و وظیفه ما تکذیبه، وظیفه ما تکذیبه. علائم ظهور اکثرا اتفاق افتاده، امید می‌داریم که زود باشد، اما کسی حق نداره بگه امساله، معلوم نیست. شاید باز یه خط و خطا ما کردیم، یه اشتباه ما کردیم، خداست، خدا عقب انداخت. این کار دست خداست، این کار دست خداست. امام عصر در توقیع فرمودن اگر زشتی های از اعمال شما که به ما میرسد خبرش به ما نمیرسید، یعنی شما این گناهان را نمی کردید، سعادت تشرف و دیدن ما و رؤیت من از شما به تأخیر و تعویق نمی افتاد. خب ممکنه فردا یه گناه دیگری بکنیم، گناه جدیدی باز بشه، گناهی که ما میکنیم، گناهی که واگیره، گناهی که اپیدمی اون شب گفتیم، حرامخواری، رباخواری، بیحیایی، بیحجابی، بیغیرتی. وقتی اون میشد خدا قهرش اومد میگه خیلی خوب 50 سال دیگه بسوزید، چیکار میخوای بکنی؟ دست خداست. امشب دیگه یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا یه چیزایی رو امشب از تقدیرات پاک میکنه، یه چیزای جدیدی مینویسه. میتوانیم امشب دست براریم و دعایی بکنیم، خدا خدا بکنیم، دل بسوزانیم، دعا بکنیم، شاید خدا فرجش رو زودتر بسون. واقعا خدا میتواند، یعنی اگر خدا اراده کنه واقعا ممکنه، واقعا به حق حق ممکنه همین فردا بشنوی یا اهل العالم انا بقیت الله. میشود. بعد ببینید اشتباه نکنید، عصری برای بنده پیامکی آمده از دوستان تهران که آقا بیایید دست به دست هم بدیم اینو منتشر کنید، پیامک رو منتشر کنید، انشاءالله اللهم کن ولی 14,000 نفر بخوانیم فرج آقا نزدیک بشه. به عدد دل خوش نکن که فکر کنی که الان ما اگر تمام شیعه 300 میلیون اللهم کن ولی 1 بخوانیم یا 300 میلیون اجل ولی 1 الفرج بگیم، خدا میگه بله بعد دیگه شما 300 میلیون زیاده دیگه بفرمایید. این امام زمان است. نه، اینا نیست. یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن. یعنی یه وقت نشستی 1000 مرتبه گفتی اللهم عجل لبلیک الفرج، بعد گفتی خدا من طرفدارم، دیگه 1000 بار گفتم بالا بفرستش. تو خودت چند هزار بار گناه کردی همو، چند هزار بار نگاه نامحرم داشتی، حالا 1000 بار گفتی امام زمانو بفرست. من این لؤلؤ لالا و این گوهر والا امام است ذخیره خودم رو همجوری بدم؟ 11 تاشون دادم چیکارشون کردید؟ دست از جسدش بر نداشتی، زیر سم اسب انداختید. یکیشون رو دادم 14 سال بردید دادید به دست یهودی امروز بهش تازیانه بزنه. این یکی دیگه به این مفتی ها نیست. پس به چی؟ زد که آجا باید چی کار کنیم؟ گفتم به فکر، به عوض این که به فکر عدد باشی که آقا حساب کنی که خب ما مثلا الان 70 میلیون مثلا از جله ولی یک الفرج، ما ایرانی ها گفتیم فردا صبح آقا مامزان میانتون 70 میلیون حساب خدا واریز کرد. چی میگی؟ اعتمادت باید به اجابت خدا باشه. باید با زاری، با تضرع، با بیچارگی بگیم خدایا ما هیچی نداریم، لیاقت ما اللهم کل ولی خوندن هم نداریم، اما بیا به حق امش، به پریشانه امش برسان. باید گریه کنیم بر امام حسین، راه اینه. به جای عدد باید گریه کنیم بر امام حسین. اون لحظه که واقعا مثل الان ته دلت میسوزه، مغز استخوانت میسوزه، پوست بدنت میلرزه که چطوری این بیشرف به یک دختر 3 ساله چطوری واقعا ممکنه یک دختر 3 ساله رو کتک بزنی؟ تا چه برسه انقدر بزنی که خسته بشی؟ اون لحظه که میسوزه، اون لحظه باید بگی خدا فرج منتقمش رو برسان، یارا فرج امام ما رو برسان. پس این که بگوییم که امسان سال ظهور، نه، این حرف بی خوده، حرف بی دلیله، با روایات ما ناسازگاره. آیا یمانی از یمن برخواهد خواست؟ بله. آیا یمانی همین آقای حوسی است؟ نخیر. یمانی همین حوسیان است؟ نخیر. اما یمانی برخواهد خواست، بسیار متقی است، بسیار پارساست، بسیار فقیه است و در روایات ما واجب الاطاعه است. پشت سر همین قیام یمن و درگیری های صنعای امروزه، چه میدانم، ممکنه پشت سر اینا باشه، ممکنه 10 سال بعد باشه، وعده بی خود ندید که جوانها فردا نشن آمید بشن. نه خیر. ولی واقعا انسان میبیند که در مجموع شرایط جهان یک وضعی است، یک حالی است، و هرچی از فسق و فجور و ظلم و بیداد گفتند که یملع الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملأت ظلماً و جورا، تمام دنیا رو امروز فسق و فحشا گرفته، نگرفته؟ تمام دنیا رو. ما هم که مثلا یک کشور شیعه اسلامی و الگو هستیم، ما هم فساد و آمار از میشهد بی غیرتی بی خیابون های ما رو ببینیم دیگه، من خجالت میکشم از چیزها رو بگم. خیابون ها رو ببینیم، آمار مشروب کاری را در ایران ما ببین، رواخاری ها رو ببین، ظلم ها رو ببین، رحمه کردن مدتی ما مردم ایران که باید مظهر مهربانی بشه، همه با هم دعوا داریم، مثلا همه منتظرن مثلا یقه هم رو بگیرن و خرخره هم رو بجن. چه خبره بابا؟ ما مسلمانی، ما شیعه ایم. تو شیعه ای یعنی شمقت باید بیاد بگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، برای همه شیعیان دعا کنی، برای همه همسایه‌ها، برای همه اهل شهر. شیعه باشی اینقدر درگیر. هر کنم رئیس قوه قضاییه میگه 15 میلیون پرونده در سال داریم در ایران. خب یعنی 30 میلیون درگیرن دیگه، هر پرونده دو نفر که باشن حداقل میشه 30 میلیون. یعنی همه درگیریم، چه خبره؟ فسق و فجور و فحشا و ستم و بیداد تمام زمین رو آکنده و لبریز کرده. اما نمیتوانیم بگوییم که ظهور امسال است. نمیتوانیم بگوییم سال بعد است. وعده دروغی نباید داد. هرچی هم که اوضاع سوریه آشفته تر بشه، طالبان نابود خواهند شد. به وعده امیرالمؤمنین طالبان بدانید نابود خواهند شد. امیرالمؤمنین فرمود کسانی خواهند آمد پرچم در نهج البلاغه است. یکی از عرض می شود که دانشمندان الازهر مصر هم در یک خطابه سخنرانی پارسال گفت در کرامت مولای معالی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، به تعبیر اون همین بس. البته اون هم گفت مولا، گفت سیدنا علی کرم الله وجهه، همین بس که در نهج البلاغه پیش بینی کرده از داعش را که موهای بلندی دارند و ریشهای بلندی، اسامیشون کناست و مشهورن به بلاد، مثل ابوبکر البغدادی وقت توضیحش نیست، و موصل پایگاه اینها خواهد بود. سلام خدا بر امیرالمومنین، جای اینها را تعیین کرده در ازاش هست. موصل مرکز اینها خواهد بود. کشتار عجیبی میکنن، مثل براده های آهن برندن و قلب هاشون مثل آهن از قساوت سخته. در نهایت اینها نابود خواهند شد. این پیشبینی و فرمایش امیرالمومنینه. بعدش چیه؟ بعدش تازه صوفیانیه. بعدش صوفیانی. حالا من نمیخوام راجع به مباحث صحبت بکنم، ولی اجمالا این است که زمانه بسیار پرفتن و مهنه، آزمایشات سخت‌تر خواهد شد. فرمود نزدیک ظهور شما را می آزماییم به نقص از اموال و اولاد و ثمرات. یعنی اینکه بچه‌هاتون کشته میشن، میبینید بچه‌هام دارن کشته میشن. خدا رحمت کنه شهیدان تیپ فاطمیون، این افغانی های عزیز شهیدی که مثل گل پرپر شدن، شهیدان حزب الله، شهیدان مازندران، شهیدان خوزستان، که در دفاع از حرم حضرت زینب بود، در دفاع از تشیع. حالا میگه آقا دارن حلب میجنگن، باشه دفاع از تشیع دیگه، دارن پرپر میشن. خب اون پدر مادر چقدر باید صبر کنن؟ بچه های اینا چقدر باید یتیمی بکشن؟ یه عزیزی از شهیدان مدافع حرم دیدن که عکسش گذاشتن چند روز قبل از اینکه بره سوریه، دو تا بچه دوقلو داره، با دو تا شیشه داره به اینا شیر میده. الان دو تا بچه دوقلو یتیمه. اینا خیلی سخته، گفتنش آسونه. شما را میازماییم به نفس از اموال و اولاد و ثمرات. بحران های اقتصادی، اینو تو روایت هست، گرانی شدید قبل از ظهور، بحران اقتصادی، بلاها، سیل های فراوان در جهان، طوفان های زیاد در جهان، زلزله های فراوان در جهان، اینا در روایات آمده. سخت خواهد شد، فتنه ها سخت خواهد شد. به ما فرمودن که در هرچی نزدیک ظهور بشید، بدکیشان و بدآیینان و شیاطین جنی و انسی شبه پراکنی می کنند. بسیاری از مؤمنان متزلزل می شوند، دلشون می لرزه. یک روز شبه در زیارت عاشورا، یک روز شبه در حدیث کسا، یک روز دیروز دیدم یه آقایی شبه کرده در این قرآن سر گرفتن که این در روایات اهل بیت نیست. حالا این آقا کیست؟ آقای بهاءالدین خرمشاهی، مترجم لفظ قرآن، که خودش میگوید من 15 سال شاگرد مردوخ عالم سنی کردستان بودم. حالا این آمده میگه که آقا تو روایت اهل بیت نیست، بنده دل شما رو محکم کنم که حتی اگر شده شبهای آینده هم این کارو بکنید. امام رضا سلام الله علیه فرمودن هر وقت گرفتاری و همی و غمی به دلت آمد، مشکلی داشته، هر وقت دید از دل سال قرآن رو باز کن، اینجوری خدا را بخوان، بعد بذار روی سرت، خدا را به ما 14 معصوم قسم بده تا گشایش و فرجی برای تو پیش آید. اصلا مربوط به شب قدر هم فقط نیست، در هر چی که شما بگویید آشوب فراکنی که یک مش عرب آمدن مثلا ایرانیان را تارمار کردن، جنایت کردن، دختران ایرانی رو به غارت بردن، 100,000 دختر ایرانی از کجا بردن، بابک و خرمدین رو کشتن مثلا، و کتابخانه های ما رو آتش زدن، تمدن ما رو از بین بردن، حالا این اعراب مثلا شما میایی بر پسر این اعراب یعنی حسین ابن علی گریه میکنی، پولاتون رو خرج این عرب زاده ها میکنید و حرم ها و قبر های اینها، خب تو چی میگی؟ اگر میگی اونها آمدن ریختن تو این کشور جنایت کردن در زمان ساسانیان، خود ساسانیان اول دیکتاتورهای تاریخ بودن و ایرانیان خسته شده بودن، یک دو اون آقایی که در اون زمان خلیفه بود و سپاهش آمدن اینجا، ما هم نمیگیم جنایت نکردن، خیلی هم جنایت کردن، بالاخره سپاه اون آقایی بودن که از آتش زدن خانه زهرا و لگد زدن به زهرا باکی نداشت، اینا دیگه چی میخواستن باشن؟ بله جنایت کردن. خب ما که ایرانی مشیعی مشیع زادیم و مرید امیرالمؤمنین شاه مردان شیر یزدانیم، ما که از همون آقا و سپاهش بیزاریم، ما که روش او رو غلط میدانیم. امیرالمؤمنین در هیچ یک از جنگ های ابوبکر و عمر و عثمان به هیچ عنوان شرکت نکردن، شرکت نکردن، فرزندانشون هم شرکت نکردن، این دروغه که امام حسن و امام حسین شرکت کردن، اصحابشون هم اجازه ندادن که بیان با اینها قاطی بشن و وارد این غارتگری ها باشن. قرازم فرمود آخر الزمان دوره شبهات زیاده، این شبهات دلتون رو تکون نده. چه کنید جوانها؟ شبهات رو اصلا نشنوید، نشنوید شبهات رو. بعضی از دوستان همین چند روز من گفتن آقا این چند تا شبهه آمده شما جواب بدید، گفتم ما جواب میدیم، شما لازم نیست جواب بدید، جواب هم ندید. به شما این رو عرض بکنم که اتاق فکرهایی هست در اسرائیل و اتاق فکرهایی هست در کانونهای وهابی که اینها گفتن ما شیعه رو مشغول کنیم به شبهات، صبح تا شب دارن شبهه تولید میکنن، بعد دروغ گفتن که چی نمیخواد که خرج نداره دیگه. میگه مثلا عاشق عباس قمی در کتاب مثلا فرض کن سفینه البهار نوشته امام حسین گفت من از ایرانی ها بیزارم، ایرانی ها رو بکشی، اصلش دروغه. بعد سفهم میده چنان محکم میگه که شما مثلا خود سفینه البهار از کجا میخوای پیدا کنی؟ تو قفس خونه پیدا که نمی کنی که. میگه آقا حتما راست میگه، یه صفحه آدرس بوده جلد جم گفته. امیر المومنین فرمود لا تجعلو علمکم شکا جهلا ولا یقینکم شکا، یک چیزی رو یقین دارید، آنچه که یقین است از سیره امیر المومنین این است که فتوت، مروت، مردانگی، انسانیت و عدالت شاخصه شخصیت علی ابن ابی طالب است. غیر از اینه برید جمعان ها مطالعه بکنید، استالین، لنین، مارکس در عظمت امیر المومنین سخن گفتن. بارها بنده عرض کردن آقای جرجرداغ مسیح امسال مرد، 90 سالش بود، او کتاب نوشته الامام علی صوت العدالت الانسانیه، امام علی آوای عدالت انسانی، کی در عدل امیر المومنین شک کرده؟ لذا چیزهایی که مربوط به خلفای جمهور قبل از امیر المومنین بوده از جنایاتی که کردن، یا خلفای بعد از امیر المومنین از بنی امیه و بنی العباس در ایران جنایت کردن، در همه جا جنایت کردن، حرمها ساختن، کنیزها بردن، خونها ریختن، کتابخانه آتش زدن، اینا که به نام اهل بیت و به نام مکتب اهل بیت به پای مکتب اهل بیت گذاشته نمیشه. مکتب امیرالمومنین مکتب عدالتی است که شنیدم براشون ثابت شد یکی از فرمانداران یکی از شهرهای کوچک تحت استانداری اهواز این مال بیت المال رو برده، دستور دادن به استاندار، فرمودن دستگیرش کن، میبری او رو در بدترین زندان میگذاری، اموالش رو مصادره میکنی، هر 30 روز یک مرتبه میآوری جلوی مردم 35 ضربه شلاق بین آقای فرماندار میزنی، با خاری آبروش رو میبری، باز دو مرتبه میبری، نگذاری که جاش خوب باشه و استراحت بکنه، نگذاری غذای خوب بهش بدن. چی؟ امیرالمومنین که این 3 روز گفت جای میفرمود جای ابن ملجم خوب هست، رخت خوابش نرم هست، اون استاندار اون فرماندار خائن را اینجوری مجازات کرد، پول مردم هم ازش گرفت. در عدالت امیرالمومنین کسی شکی نداره، در شجاعت امیرالمومنین کسی شکی داره، در مروت، در انسانیت. کلمات امیرالمومنین را کتاب قرر الحکم و درر الکریم هزار کلمه حکمت آمیز از امیرالمومنینه. برید ببینید، بپرسید سازمان ملل و یونسکو عهدنامه امیرالمومنین به مالک اشتر را به زبانهای مختلف ترجمه کرد، برای رؤسای جمهور دنیا فرستاد، گفت اگر میخواهید حکومت کنید طبق منشور انسانیه علی ابن ابی طالب اینچنین باید حکومت کنید. پس ای دل غمین مباش که مولای ما علیست، گوش به یاوهان ندید چون متخصص نیستید. یه جای دلت میلرزه، میگه آقا در تمام قرآن محکم میگه، در تمام قرآن یه آیه برای خمس نداریم، چنان محکم میگه که شما مثلا میگی خب فقط همینه دیگه، چرا نمیگی محکم؟ گفت شما سرش نمی کنید که. پس به شبهات دل مسپارید. ادعاهای مشیر بعدی این زمان ما این است که فرمودن هر چی به زمان ظهور نزدیک بشیم، کسانی که ادعای مهدویت یا نیابت بکنن ظهور پیدا میکنن. یکی میاد دیدی دیگه پیرمرده رو که تهران گرفتن، یکی میاد میگه که من معصوم 15 دیدید فیلماشو؟ اهل بیت به من گفتن خوب شد تو آمدی، ما کم داشتیم، الحمدلله 15 تامون کامل شد. من تیک قطی. بعد جالبه، من یه فیلمی ازش دیدم الان دستگیر شده. من یه فیلمی ازش دیدم روی اون مثلا صندلی خودش نشسته، 4 از میشود که آدم چی بگیم مثلا ابله، چیز بد نگیم، 4 آدم ابله، پاشو درست کرده میاد پاشو میبوسن. ائمه ما اجازه نمیدادن شیعیان پاشونو ببوسن ها. خیلی جالبه. گفت رفتم خدمت امام صادق، گفتم اجازه میدید پیشانیشونو بوسیدم، بعد سینه‌شونو بوسیدم، بعد دستشونو بوسیدم، افتادم به پاشون که ببوسم، تشنم زدم سیر بغلمو گرفتم بلند کردم، گفتم بلند شو چیو برای خدا گذاشتی؟ میان پاشو میبوسن، بعد شروع میکنه صحبت کردم، میگه بله من مدتی این چند روز صحبت نکردم، کمر درد بودم، این کمرم خیلی درد میکنه، این هم از علائم ظهوره. کمر تو درد میکنه از علائم ظهوره؟ فرمودن هر چی به زمان ظهور نزدیکتر بشید، کسانی که ادعای نیابت میکنن یا ادعای مهدویت میکنن اینها ظاهر خواهند شد و زیاد هم هستن. یک روز در مغرب، یک روز در مثلا فرض کنید که لیبی، امروز در بصره، یا آقایی که جاسوس انگلیسی رو میشناختنش، عکسش هست، آقایی که میگفتش که من نائب امام زمانم، بعد شد پسرم، حالا خود امام زمان پیشرفت رو میکنه، من فعلا مهدی مقدماتی هستم تا برسیم به فینالش. مسخره است این حرفا. ولی با همین مسخرگی، همین آقای احمد البصری که ادعای مهدویت کرده، جالبه آدم فرستاده قوم که من رو تبلیغ بکنن که من بشم مریدش، چجوری به کارتون زده؟ گفته الان جز دشمنان من ایشون، اما یه روزی از جاوران ما خواهد بود. در مشهد هم دارن تبلیغ میکنن. علیکم به نمرقت الوسطا، جوانها، اهل بیت فرمودن در فتنه ها در همون شاهراه اصلی برو، تو همون خیابون اصلی برو. شاهراه تشیع چی بوده؟ متقین، شیعیان، امام حسینی، همون زنجیرزنا، همون سینه زنا، همون متدینین قدیمی، چه مسیر رو میرفتن؟ همون مسیر رو برو. یکی میاد میگه من شیخیم، یکی میاد میگه من اخباریم، یکی میاد میگه من احمد الیمانی یه امام زمانه، یکی میاد میگه که آقا مثلا من کسی میشناسم آقا جونه، بیا بریم پیش آقا جون. آقا جونه که مثلا کار شدن در میاد. خب بدن نیست ها. یه استادی داشتیم به طنز میگفت یک مرید خر بهتر از یک ملک شیشتانگ فرض کن احمد آباده. و اینا میبینن که یک عده ابله هند و همچین درست کار نمی کنه و عقلشون رو به کار نمی دازن، میگه خوشه رو سوار نشیم، میگه چهار دست موجوده چرا من سوار نشم؟ این کسی داره میاد پای منو میبوسه، من یه آدم جاهل، همین آقایی که ادعا میکرد مظلوم 15 یه آقا جون بود دیگه. بترسید، همون مسیر اصلی، مسیری که امام از شما را به فقها سپرده است در زمان غیبت، مسیر متابعت، تبعیت، رجوع به متخصص دینی که 80 90 سال با اصول کارشناسی علمی در روایات اهل بیت کار تخصصی و کارشناسی کرده، نه اینکه کسی بلد نیست قرآن بخواند، بلد نیست یک صفحه حدیث بخواند، خوندنش رو بلد نیست، این میاد میشه آقا جون، میشه نایب، میشه دستگیر راه، میشه مراد، میشه قطعه اسمشو، هر چی میخوایی بگذار. برحذر باشید در زمان غیبت از صوفیان، برحذر باشید زمان غیبت از کسانی که میل به تصوف دارن. اهل بیت صوفیگر رو لعنت کردن، متخصص احادیث اهل بیت که میلیون حدیث در از کلام اهل بیت رو تحقیق کرده علامه مجلسی، مکرر در آثار صوفیه را لعنت می کند. حضرت رضا فرموده از کسی که در پیش او نام صوفیه را ببرند و او از صوفیه اظهار بیزاری نکند از ما نیست، و کسی که رد بر صوفیه بگوید مثل این است که جهاد کرده در راه خدا در رکاب رسول خدا. امام عسکری گفت به امام عرض کردم یک دست صوفی هستن که شما اهل بیت و امامان را دوست دارن. فرمود ده زالک، این حرفا رو بذار کنار، روش صوفیه، کل صوفیه مخالف روش ماست. روششون دو تاست، با روش ما یکی نیست. یک کسانی ممکنه بیان جوانها به شما بگن در دانشگاه، در دبیرستان، در خیابان، در بازار که آقا چرا برای قرآن خوندن به آخون مراجعه کنیم؟ یه جلسه ای سی زمینی ما داریم، شما بیا قرآن خودمون میذاریم، هفته به هفته نگاه میکنیم و از او قرآن میخوانیم. اینا وهابی های مدرن فارسی هم که شما نمیشناسید، اتباع از میشود که برگعی هم و قلمداران هم، حالا یک کیپ هم، یک جماعت اینا بودن، 50 سال در ایران دارن کار میکنن، دارن کار میکنن. یعنی خاندان مذهبی در همین مشهد داشتیم، حالا نه، از 30 سال قبل که روی مخ یکی از اینها کار کردن از خانواده های اصیل، این میگفت استغفار میکنم از این که رفتم حرم امام رضا کار میکنه. اولش هم به نام چیه؟ به نام قرآن، به نام جلسه قرآن. خانوم های و خواهران محترم که صدای بنده رو میشنوید، یک سری باز جدیدن خانوم جلسه پیدا کردیم که این خانوم جلسه معلوم نیست کجا درس خونده، کدوم عالم. یک کسی آمد به من گفت یه خانم جلسی از ما جلسهشو میریم، ایشون گفته که من شاگرد خاص حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی بودم، وکیل ایشون بودم و پول بدهید. مفصل از اینا پول گرفته بود و خمس گرفته بود. زد باجر این پولایی که ما دادیم درسته؟ گفتم اصلا آقای وحید توی ما مردانگی نمیبینه به ما درس بده درست حسابی. شاگرد خاص زن داشته، وکیل زن داشته، هیچی سرکیسشون کرده بود رفته بود. بعدم تا بیاد بره دادگاه میگن خب برو شکایت حقوقی کن، بعد مثلا اینقدر پول بریز و داره زندگی تو بفروش بریز به حساب دادگاه سری که میخوای شکایت حقوقی کنی، بعدم 5 سال بود و آخرش معلوم نیست چی میشه دیگه. گاهی میبینی وکیل شما وکیل او از کار در آمد. ما یه مشکل پرونده مالی داشتیم، رفتیم شکایت کردیم، بعد از 2 ماه دیدیم وکیل ما وکیل اونه، پولا رو از ما گرفته، یه چیزم از او گرفته، دو برابر شده وکیل او. میخوام عرض بکنم مراقب باشید این خانم جلسه ای که میری این پیش کی درس خونده، از کدام مرجع اجازه، از کدام فقیه اجازه نقل حدیث داده. مثلا خانم خوبی حرفای خوب میزنه، حرفای چی خوب میزنه؟ یا آقا کوچنگاری نشست روی منبر، آقا شما متخصص چی هستی؟ حسابداری. داری قال الصادق قال الباهر میگی که بله خیلی خوب، من از فردا میرم اتاق عمل. اگه همینجوری کشتیه، پس که اجازه نقل حدیث دارید؟ کدوم حوزه درس خوندی؟ داری حدیث نقل میکنی؟ داری تحلیل میکنی؟ داری یک قسمت از تاریخ اسلام رو میگه هست یا نیست؟ تو که داری میگی پیش کی درس خوندی تاریخ اسلام؟ کدام مرکز تخصصی چی؟ مراقب باشید، فتنه ها زیاده. یکی آقایان از این فتنه ها، یکی از این موجبات فتن همین بوت همراه ماست. تو جیب شما چیکار میکنه؟ ما هم بت پرستیم. خب مراقب باشید این نرم افزارهای تلگرام، واتساپ و چه که خود بنده دارم، خود بنده استفاده میکنم، اینا یه فرهنگ استفاده داره و متاسفانه اینا در دسترس عموم هست. الان در دست بچه های دبستان من میبینم اینا هست، گوشی اندروید هست، در دست راهنمایی میبینم هست، امکان اتصال به اینترنت به همه جای دنیا و به همه صحنه و به همه چیز هست. فرهنگش نیست دیگه، قبول بکنیم فرهنگش نیست. چه آتشی برپا میکنه؟ شما را به خدا جوانها، شما را به خدا جوانهایی که تازه ازدواج کردید، قدر جوانیتون رو بدونید، از هم لذت ببرید، از زندگی هم لذت ببرید، از خانواده لذت ببرید، همین سر شبیه خانمی به من پیامک داده که آقا به خدا مستعصلم، اگر قسم نمیداد من نمیگفتم، وقت کمه. اعمال ما امشب بسیار. قسم های شدید و غلاظ به حضرت زهرا، به نندونم پهلویش کسی حضرت زهرا، شما رو قسم به داد من برسید، شوهر من به هیچ عنوان به من کاری نداره، من جوانم، ممکنه منحرف بشم، نیاز دارم اصلا توجهی من نداره، تا صبح این گوشی دستش. چی خبره؟ این چیه؟ بیایید دنیای حقیقی را به دنیای مجازی نفروش، بیایید محبوب های دنیای مجازی را که محبتشون مجازی و دروغین است. یهو ببینید یک سال با کسی چت کرده، فکر کرده مثلا ما با کی مثلا داریم با زلیخا چت میکنیم، بله یک سال میفهمه که این هست کنم خدمت شما که زلیخا که نبوده سر کارش گذاشته، یک سال ایش خندش میکرده بازیش داده، به جای عرض میشود که قطام وردانه. واقعا ما داشتیم ها یک سال یک بدبخت رو گذاشته سر کار که فدایت شبم، همه شب در این امیدم که برسد نندونم از تو پیامی، بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشه. خوب گذاشته سر کار، گفته بلند شو مثلا پشت پیپکن برام بابا کرم برست، مثل یک میمون رسوندش ادا اطوار همه کار کرده، تا آخرش ببینه که چهار نفر پنج نفر دستش انداخته یا یه آقای دستش انداخته. محبوب حقیقیت را، شریک زندگیت را، همسرت را به محبوب های رسوای بی حیای بی پروای مجازی که معلوم نیست باطن و ریشه و اصل و مطلب کجاست نفروش. و جوانهایی که میگویید که آقا چطور خودمون رو کنترل کنیم، چشم رو باید کنترل کنیم. برای کنترل چشم امروز نمیگیم نه سر خیابون، سر چهارراه، توی خیابون، نمیدونم توی بلوار سجاد دور نزن، باید بگیم آقا توی این پرسه نزن، توی اینترنت پرسه نزن. پرسه زدن در اینترنت یعنی آتش زدن دل و هوس، و وقتی آتش دل و هوس شعله برشه هیچ کارش نمیتونی بکنی، هیچ کارش نمیتونی بکنی. آنچه که امروز ناراحتیم این است که مراقب باشید گول مدعیان مهدویت رو نکنید، مراقب باشید گول آقا جونها، مرادها، اقطاب، صوفیه، سیر و سلوکهای ادعایی رو نکنید، مراقب باشید گول عرفانهای کهکشانی و کلیساهای خانگی رو نکنید. آنچه که میگوییم این است که مراقب باشید گول افرادی که استفاده ابزاری از نام امام زمان میکنند نخورید. امروز مثلا فرض کن من کاندیدا شدم برای نمایندگی مجلس، بعد 10 نفر این رو اونور شایع کنم که بعد خواب دیدن که امام زمان توی قنوتشون میگفتن خدایا فقط معاونیان بره به مجلس، این چرندا رو نگفتن دیگه. یا مثلا فرض کن رفتم به مجلس، فردا که صحبت کنم بگم آقا از الطاف خفیه امام زمان و عنایات حضرت حجت ابن حسن بود که من نماینده مجلس شدم، تو چه به امام زمان؟ امام زمان بیچاره چرا میمکنی وسط این بازی ها؟ امام زمان به تو چه؟ به کاندیداتوری تو چه؟ به رأی آوردن تو چه؟ شعار اللهم اجل ولی یک الفلج و انجز له ما و اتح، این شعار مقدس، اینا وسیله ابزاری ما نیست که از اون من بیام بگم که آقا اللهم اجل ولی یک الفرج، اجل ولی یک الفرج، بردار خمس مردم و سهم زادات و همه رو بار بزنم برم پیش آقای خاوری کنار شما یه ویلا بخریم در کانادا. متاسفانه استفاده ابزاری از نام امام زمان زیاد شده. به آقایان سیاسیون عرض میکنیم، تقاضا میکنیم، التماس میکنیم، شما را به خدا اگر به خدا معتقدید نام امام زمان رو وارد بحث‌های جناحیتون و این جناح و اون جناح نکنید. امام زمان مقدس‌تر از این حرف هست. هر دو جناح انتقاداتی دارید به شما وارده. هر دو جناح آبروریزی‌هایی کردید. هر دو جناح کوتاهی‌هایی کردید که الان مردم باید در این همه فشار و بدبختی باشه. هر دو جناح. در هر دو جناح افراد غارتگر و عرض می‌شود که دزد بیت المال بودند و هستند. میگی نه یا روبرو کنی، نه شما میتوانید به اونا بنازید نه اینا میتونن بنازید، بل آبروی یک عده ای که از جان و دل هم خدمت کردند و جون دادند و جون دارن میدند و کشته میدند. و الان شما اینجا به امنیت نشستید، از ظهر یک عده از این عزیزان نیروی انتظامی و امنیتی از ظهر اینا اینجا علاف. همین الان که من میامدم گفتن آقا یه ماشینی فلان جا پارک کرده در کدوم قسمت، شمارش نیست، تلفن پلاکشو استعلام کردیم به پلاک، به موبایلش زنگ زدیم جواب نمیده. تدبیر اندیشتن که ماشینه بره، برش دارن بردن ماشین رو که چیزی نباشه توش، امنیت مشکله. یک عده شب و روز خواب ندارن توی این مملکت که در این خاورمیانه که سراسر آتیشه اینجا رو یک جزیره آرامش قرار دادن، یک عده با بی‌شرفی تمام مشغول غارت هم، مشغول دزدی هم. خب بکنید، شما که الان هیچ کی نمیتونه حریفتون بشه دیگه، هر چی ستاد مبارزه با فساد به وجود میاد نتونستن تا حالا اینا رو عرض میشود که تصفیه کنن، جلو اینا رو بگیرن. حرف اینه، هر غلطی میخواید بکنید بکنید، اسم امام زمان رو این وسط نیارید، اسم امام زمان رو بازیچه قرار ندید. و جوانها اگر شما دیدید فردایی که من اینجا دارم میگم اللهم عجل ولیک الفرج، آقای عجل ولیک الفرج، گریه میکنم پای خوندن آقای پاکدامن و آقای که و آقای که، فردا دیدی که این آقا خودش شیادترین بود، دوسترین بود، زناکارترین بود، پسترین بود، اصلا بیدین بیدین بود. اگر به حضرت عباس شما رو قسم میدم دیدید من برملا شدم، دین تو شما رو، دل شما نلرزه. علی و اولاد علی حقا، امام زمان حقه، پستی از ماست. من 15 سالم بود، خدا رحمت کنه پدر مادر شما رو، به پدرم، مرحوم پدرم گفتم میخوام برم حوزه. ایشون گفت 3 شرط دارم، یکی اینکه سهم امام نخوری، خمس نخوری، دوم این که شد، دوم شدی عجیب بود، گفت پسر من اگر رفتی حوزه فردا در حوزه صدها هزار آخوندن، دیدی مثلا یک آخوندی خائنه یا یک آخوندی دین درست حسابی نداره، تو از دینت بر نگردی. گفتم ابدا، چون من دینم رو از این نگرفتم که، من دینم رو به عقلم گرفتم، عقل من میگه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن و انه لا اله الا هو. تاریخ خوندم میدانم که علی با حق و حق با علیست. حالا این آقای مرجع تو زردستگار دار اومد، هم یه بشر بوده، تو اصحاب ائمه نداشتیم، محمد ابن علی شلمقانی از اصحاب خجسته برجسته، دو امام فقیه هم بوده، فقیه بوده واقعا. وقتی که امام زمان غیبت کردن، حسین ابن روح با نائب خودشون گذاشتن، این آقا حسادتش گل کرد، بشره دیگه، بس اسد رو میگفتیم. مگه پسران یعقوب پیغمبرزاده نبودن؟ مگه نون حلال نخورده بودن؟ مگر تربیت شده دست یعقوب نبودن؟ حسادت کاری کرد که برادر را بردن، فروختن، دروغ گفتن، به بابا زوم نکردن. این آقای محمد بن علی شلمقانی حسادتش گرفت حسین بن رو، به دروغ ادعا کرد که من نائب خاصم. امام زمان لعنتش کردن، یک شنیعه اخلاقی، یک مشکل اخلاقی بسیار کثیف و پلید از او به ظهور پیوست که برملا شد، دیدن حکومت علن عباسون رو گرفتن کشتن. شاگرد دو امام مستقیم بوده، من شاگرد امام بودم، فلان مرجع شاگرد امام بوده، فلان آقایی که مسئولیتی داره، استاندار یا آخونده یا نیست یا هست، شاگرد امام معصوم بوده؟ نه. ابن عباس جوانها شبهای امیرالمومنین است، 3 مرتبه تفسیر را، تفسیر قرآن را پیش امیرالمومنین خونده، 3 مرتبه. سنی شیعه به او میگوین حبر الامه، یعنی عالم این امه. ابن عباس چیکاره امیرالمومنینه؟ پسر عمو. چیکاره پیغمبره؟ پسر عمو. تا چند سالگی پیش پیغمبر پروریده شده، تا 13 سالگی پیش پیغمبر بوده. این ابن عباس سخنگوی دولت امیرالمومنین بود. امیرالمومنین در بحث با امرؤاس در قصه حکمین گفتن ابن عباس رو من قبول دارم، در بحث با خوارج ابن عباس رو فرستادن که با خوارج بحث علمی کرد، شاگرد امیرالمومنین در تفسیر بوده، 5 سال هم استاندار امیرالمومنین در بصره بوده. اواخر حکومت امیرالمومنین که مالک کشته شد، عمار کشته شد، اوضاع خراب بود، آقای استاندار بصره شاگرد امیرالمومنین کل اموال بیت المال بصره رو برداشت و بار کرد و در رفت به مکه. امیرالمومنین نامه بهش نوشتن که اتق الله، خدا به تو علم داده این پولا بر تو حرامه، لقمه حرام میخوری، با این پولا ازدواج کنی بچه درمزاده است، برگردان این پولا رو، والله اگر به تو دستم برسه با همون شمشیری که به گردن هر کی زدم رفته به جهنم، به گردنت میزنم، پولا رو پس ندار. گفت گفت چی میگی؟ مال خودمون بوده از سهم بردیم، سهم ما بوده از بتون ما، یارانامون رو جمع کردیم بردیم. واقعا گفتم من میگی شما میخواین؟ گفت حق خودم رو بردم از بیت المال. بیا درست کن، من مدیر اولم چه؟ مدیریت من اصلا ارزش ما 250 میلیون داره. میگی نه به دلار حساب کن، چیزی نمیشه. میگه حقمه که بردم، سر جامم نشستم استفاده ندیدم. کی میگه من در رفتم؟ ابن عباس، امیرالمومنین دو مرتبه نامه نوشتن که این توجیهات چیه؟ کجا مال توی مال مردم، مال این پیرزنا، مال این فقرا، مال این مسلمینه؟ فکر میکنی در جواب چی نوشته؟ در جواب چیزی نوشته که من اولین باری که دیدم توی کتابخونه منزلمون، یک ساعت بر مظلومیت امیرالمومنین میگریستم. نوشته که لقد اکثرت علی یا علی، حرف زیاد میزنی، خیلی حرف میزنی. پس جوان، ما غارت کار نداریم، اصلا کار ما نیست. سازمان بازرسی کشور باید ببینه کیا دزدن، کیا خوردن، کیا بردن. قوه قضاییه هم باید چی کنه؟ به من چه؟ من روزه خونم، شما معرض میشه. بعد یه جوانی که فعلا فکر کارتی ازدواج. من چیز دیگه دارم میگم، اگر فهمیدی من حامد معاونیان دوست بودم یا زناکار بودم یا عرق خور بودم، من منبری و روزه خان، منی که مثلا دارم درس اخلاق میگم یا غالت صادق میگم، تو دلت نلرزه. چون پسر امام، مگر جعفر کذاب پسر امام نبوده؟ بوده یا نبوده؟ پسر امام بوده یا نبوده؟ تو دلت نلرزه. حق با علی و علی است با حق. به قداست امیر المومنین، به عظمت، از عظمت امام حسین چیزی که هم میشه؟ امام حسین کسیش که بیاد شما رو به خدا امشب از خدا بخواد گریه کنید، خدا براتون امضا کنه، ولی یه از امضا کنه اربعین کربلا باشی. تو راه میبینی که سال گذشته از واتیکان آمدن کشیش ها به صف پیاده از نجف تا کربلا آمدن، گروه های مسیحی آمدن، آمدن یا نیامدن. یک عده از سنیان سال گذشته پیاده آمدن اربعین، پیاده آمدن به زیارت حسین. این حسین است که عالم همه دیوانه اوست. گروه پدر مثلا فرض کن من و امثال من که دوست باشن، یا شما ایمانتون رو به امام زمان از دست ندید. اگر 100 نفر نه دیگه 1000 نفر دیگه دزدی کردن، بردن، به خاور بردن، به باختر بردن، بعد از کار در آمدن، فیلمشون در آمد، در نیامد، تو دلت محکم باشه که اهل بیت اصحاب کسا معصومن متخرن، هم فاطمتو و ابوها و بعلها و بنوها. بعد افده افراد میگن آقا دخترمون تو خونه مونده چیکار کنیم؟ تو خونه تون حدیث کسای هفتگی بخانید، قرض داشته باشی ادا میشه. دختر تو خونه باشه شوهر میگیره، پسرت مونده باشه درست میشه. میگه کار کاسبیم نمیچرخه، توی اون دکانت اجاره‌ایه چی هر چی هست چی کار کن؟ توی دکانت هفته یک مرتبه حدیث کسا بخوان. اگه آخرش هم یک روزه امام حسین باشه که دیگه قواز. آقا کیا میگم؟ کیا نداره، خودت از روی مفاتیح که سواد نداری، شاگردتو بنشون شروع کن به خواندن. قالت فاطمه دخل علیه فی بعض الایام ابی رسول الله و قال یا فاطمه ایتینی به کسا الیمانی. چرا بابا؟ چون میلرزم، سردمه. گفتم بابا پناه میبرم به خدا، تو شما رو پناه خدا. اعوذ که بالله یا ابتا من از ضعف، از اینکه شما ضعف داشته باشی. فقط تیتهو به کسا الیمانی، ابا ما انداختم روش. لحظه ای گذشت، دیدم حسینم آمد، قرت و عینی، نور چشمم، پاره دلم آمد و گفت یا امه سلام کرد. مادر، گفتم جان مادر، عزیز دلم. گفت بوی جدم رسول خدا میاد. گفتم بله جد، تحت زیر اون عباس. رفت گفت بابا یا رسول الله منم بیام. گفت بیا. بعد ساعت فعزن به ولدی الحسن، نام امام حسن ببری. فقالت یا اما حدیث کسا بخوانی؟ اگر میخواهید از این فتنه های آخر زمان نجات پیدا کنید، من عرض نمی کنم آقای وعید فرمودن، از این فتنه های سخت، از این همه شبهات، از این همه شکوک، از این همه فسق، از این همه فحشا، از این همه حرامخواری، از این همه دغلبازی میخواهید به امان باشید، باید هر روز زیارت عاشورا بخوانید. امام اصل شما فرموده است آشورا آشورا آشورا. سلام سلام شوال ندارم بخونم، اب نداره، بگو معتمره. معتمره یعنی چی؟ هیچی بابا، بگو صد مرتبه. حرفی بداری میگه صد مرتبه حساب شود. الان هم اینجاست. هر روز بخون بگو صد مرتبه. اصلا صد مرتبه هم نگو، بخون همون السلام علیکه یا ابا عبدالله. اینو بخون. اگه روزی صد مرتبه بگی السلام علی الحسین، امام حسین روز صد مرتبه میگه سلام بر تو. جواب سلام واجبه نگه. بعضی میگن آقا خسته میشین. چی خسته میشی؟ فکر کن بگو السلام علی الحسین. اگه یه لحظه پرده بری کنار ببینی امام حسین میگن و علیک السلام و علی علی ابن الحسین، میگن پسر من سلام دادی به همون اربن اربا. و همون پسرم که چنان وقتی چشمم افتاد گفتم خاک بر سر دنیا برست. سلام بر بچه های تو، بر نسل تو. آشورا 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 بخوانید. زمانه زمانه پرفتنیست. زمنجنید فلک سنگ فتنه میبارد. هر قنوتی دعای ثبوت ایمان و دعای غریق را بخوانید. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. غره نشو، مغرور نشو به این که من الان هیئتی هم. یک کسی بگه بالای چشم امیرالمومنین ابروس، من چشمشو در میارم، من سینه شام که ماتم زهرا منم. بترس از فتنه‌های آخر زمان. که یک عده‌ای بودن از یاوران امیرالمومنین که سینه چاکان علی بودن، یک روز شمشیر کشیدن مقابل علی مثل زبیر. فتنه‌ها لغزنده است، چو گل بسیار شد پیلان لغزند. جوان ها مواظب باشین که چشون که من که اهل فساد نیستم، من که اهل فحشا نیستم. اینقدر فسق و فجور زیاد خواهد شد و لغزنده خواهد شد که پیلان بلغزن. دیدی وقتی یخ بندانه میبینی تریلیه مثل چوب کبریت، مثل قوطی کبریت داره سر میخوره میره. جاده لغزنده است. جاده آخر زمان بسیار لغزنده است. باید تجهیزات ایمنی همراهتون باشه. باید دعا زیاد بکنید. توسل زیاد بکنید. فرمود در آخر زمان بسیاری از شیعان ما می لغزن و دینشون رو از دست می دهند و همه دینشون بر باد می رود، مگر اون کسی که خدا او را موفق کرده باشد به دعا برای امام زمان. یعنی اینی که میگه اللهم اجل ولی یکل فرش، داری پای خودت رو قرص می کنی که نلغزی. حضرت عباسی شما اینجا به چکار آمدی؟ غیر از اینه که به عشق امیرالمومنین آمدی. شما را به خدا پیران مشکی رو برای چی پوشیدید؟ غیر از این است که به عشق امیرالمومنین پوشیدید. غیر از این است که یک روز قبل از محرم مراسم استقبال از محرم میگیرید و مشکی رو میپوشید به اجازه حضرت زهرا و با این پیراهنتون حال هوایی داری؟ غیر از اینه؟ نه. حاضرید محبت امیرالمومنین از دست بدید؟ حاضرید یک روزی نام امیرالمومنین رو ببرن دلتون برای او باز نشه؟ دل را اگر از علی بگیرم چه کنم؟ یک جوانی زرتشتی شده بود، شاید 8 سال قبل. من باهاش بحث کردم، هر چی بحث کردم به این نتیجه نرسید. دلش سنگ شده بود، سنگ. خدایا جوان 19 ساله زرتشتی آتش پرست شده. با همین عراجیف ایرانیان و زرتشت و چی داشتیم و چی نداشتیم و همش هم یابه. پدرم گفتم خدایا یه راهی به قلب این برای من باز کن. از هر راهی میرم قلب این کاملا بنبسته و من سنگ. مسیح زرتشتی بود دیگه. گفتم که اتفاقا بعد ماه رمضان بود. قصه‌ام از اینجا شروع شد. گفتم که شما مگه نمیدونستم زرتشتیه. زرتشتی شده. گفتم شما مگه ماه رمضان روزه میگرفتی دم افطار؟ لذت نمیبردی اون دم افطار؟ وقتی نماز میخوندی لذت نمیموردی این محرم زمانیه؟ گفت زمانی که مسلمون بودم بعده. اوه بدتر شد. گفتم اگه الان چی؟ گفت من الان زرتشتی شدم، کافرم به اسلام. هرچی بحث کردیم یکی دوشن فایده نداشت. آخرش جالبه، من متوسل شدم که خدا یه راهی باز کن من به دل این وارد بشم و برش گردونم. ازش پرسیدم که بعد دوشن، گفتم آقا اصلا درست شما زرتشتی شدی؟ فدای سر من. چیکارت کنم؟ شدی که شدی. فقط یک سوال من ازت میکنم و خداحافظ برای همیشه. گفت بپرسید. گفتم الان که زرتشتی شدی تو رو به همون زرتشت اوستا قسم. یک کلمه میگم راستش رو گفت بفرمایید. گفتم الان که زرتشت شدی هنوز ابل فضل رو دوست داری یا نداری؟ دیدم سرش رو بتاد پایین. هشت چشمش جمع شد. گفت راستش ابل فضل هنوز دوست داره. گفتم چرا؟ گفت هر چی فکر میکنم خیلی مرد بوده. درسته خیلی مرد بود. همه عالم میگن ابل فضل مرد بود. همین باز شد که برگرد. یعنی ببین محبت امام حسین ابل فضل کاری میکنه که اون کسی که غرق شده و مرده دو مرتبه زنده میشه به ایمان. صد مرده زنده میشود از ذکر ارباب ما معلم عیسی ابن مریم است. بنابراین عاشورا 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 تو از این فتنه ها در بیاد. گول افرادی که استفاده ابزاری از نام امام زمان میکنند را نخورید. مراقب باشید فسق و فجور و فحشا در آخر الزمان مثل مرداب افراد رو به خودش میکشه. مراقب خودتون باشید، مراقب خانواده هاتون باشید. و اگر بخواید مراقب باشید یک بحثش همین بحث گوشی ها و نته، بحث نرم افزار هاست، بحث از نفس ها لجنزاره. ما مخالف تکنولوژی نیستیم، لااقل منو میشناسید، ما مخالف تکنولوژی نیستیم، خودمون هم داریم استفاده میکنیم. ما خودمون سال قبل گفتیم الان هم میگه الان این عزیزان از شبکه جهانی سامنند. خودمون ماهواره داریم، اما ماهواره‌ای که ما داریم بناش بر پخش نام و ذکر و فضائل و کلام و سخنان علی ابن موسی رضا در جهانه. ما توصیه نمی‌کنیم برو مثلا ماهواره تو خونه بگیر کانال به کانال بچر این لجنکده رو عرض می‌شود که مرداب رو وارد بشو. نه نه، حتی اگر ماهواره در خانه دارید قفل کنید، رمز بگذارید، رمزهای زیاد بگذارید، مقید باشید. همین کانال‌های اسلامی، کانال قرآنی، معارف قرآنی، به اسم این که من میخوام اخبار دنیا رو ببینم. خب حالا چیه؟ پنج به علاوه یک سری بعد که صحبت کرد شما هم قبیل چی کنید؟ تو کجای سیاست دنیا یاخه؟ اخبار CNN تو میخوای ببینید؟ اخبار کجا رو میخوای ببینید؟ بس تمام شبکه‌های خبری دست یهوده، تمام شبکه‌های خبری دست سعودی است. تو زنگ واقعا میخوای اخبار ببینید روی اینترنت جستجو کن ببین. آن زن و بچه تو در معرض انحراف نگذار. سعی کنیم قو انفسکم و اهلیکم نارا، سعی کنیم خودمون و فرزندانمون رو نگه داریم از آتش جهنم فسق و فجور و فحشا. باز تأکید میکنم، امشب عرض میکنم، آقا خودت رو دریاب. سر شب به بنده یه آقای پیامکی داده، شما نظرتون رو میخوام فل واقع بدانم که شما فلان مرجع تقلید رو نظرتون راجع به ایشون چیست و ایشان رو تایید میکنید یا نمیکنید. چی بگم؟ بنده در جوابش نوشتم که از یک پرستار نمیپرسن که دکتر را و مدرک طبابت او را تایید میکنید یا تایید نمیکنید. مریض دیگه حالا شبکه قرد چسبیده به اینجا دو مرتبه پیام داده که خب درسته، اما مگر نمیتواند یک پرستار یک دکتر را بسنجد؟ شما به نظرتون اگر این آقا را بسنجید چی میگید؟ گفتم عمو جان شب ماه رمضان شما محبت بفرمایید نفس خودتون رو یک کم بسنجید و اعمال خودتون رو. من 50 سال عمرمه به این قرآنی که امشب بر سر میگذاریم هر چی سنجیدم نفهمیدم که من چه توفیه‌ام، چیم هستن. من با 50 سال عمر با 32 سال مطالعه در احادیث و در تاریخ و در تفسیر و در عقاید هنوز نمیدانم امشب که کارنامه من پیش حجت ابن الحسن چیه. کارنامه شما چیه؟ میدانید؟ کارنامه رو که باز میکنی نوشته علوم تجربی ریاضی مثلا جبر مثلثات شیمی شیمی عالی چه یکی نمره داده. امشب کارنامه ما به دست حجت ابن الحسن. موضوعاتش چیه؟ کارنامه موضوع نماز، والدین، صله رحم، حلال خوری حرام خوری، چشمش، گوشش، زبانش. نمره چنده؟ میدونی نمره چنده؟ نه. میدونی معدل چنده؟ انضباط مالی او، انضباط رفتاری او، انضباط اخلاقی او. میدونی نمرت چنده؟ نه. پس غلط میکنی به فکر این اون باشی. با خودتو بچسب احمد که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. بله من اول تکلیفم، شما اول تکلیفت، موظفی بری تحقیق کنی از دو تا مشتهد عادل بپرسی که کی علمه. وقتی هم که عالم رو گفتن مثلا فلانی و رفتی ازش تقلید کردی، معنیش اینه که او خدای توست، مرجع تقلید تو. در مسائل فرعیه، در مسائل شرعیه، در احکام باید متخصص مراجعه کنی. کار میمونان نیست این، تقلید کار میمون نیست، این رجوع به متخصصه. من میخوام خونمو بسازم، نقشه رو به کی میدم؟ معمار. بعد میخوام اینو مثلا فوندیشنشو بریزم، از کی میخوام اسکلتشو فوندیشنشو محاسبه کنه؟ از مهندس؟ عجب آقا، شما تقلید دارید میکنید؟ بله ما تقلید، تقلید نیست، رجوع متخصصه. او 10 سال درس خونده شده مثلا فوق تخصص، من این 20 سال درس خونده شده مشتهد. این مشتهدایی هم که الان داریم هر کدوم 20 سال نه، هر کدوم 60 سال 70 سال کار کردن، متخصص، متخصص پروفسورهای فقه اصول، بالاتر از پروفسور فقه اصول. اینقدر اطمینان بهشون داریم که آقا اینقدر دین داره، مراجعه میکنیم به فقها. حالا فلان آقا کیه چه میدونن؟ نظرتون رجب این مریضیه دیگه. اول میگم نظر رجب اون کیه، بعد اون فهمترمون چیکار کرده، بعد مبتلا میشیم به همون چیزی که قبلا گفتیم، یعنی قضاوت. قضاوت در حکم اینا نسبت به همه مردم اظهار نظر میکنم، اون چپر، اون راست، اون کمرنگ، اون پررنگ، اون قهوه‌ای، این سرخ، این آبی، این بنفش. تو چه رنگی؟ رنگ خدا داری؟ سبقت الله و من احسن من الله سبقه. قرآن میگه رنگ خدا بگیرید، هیچ رنگی بالاتر از خدا نیست. فلانی آدم درستیه، تو آدم درستی هستی. درونت رو بنگر حضرت عباسی، به خودت رنگ میدی؟ من به خودم رأی نمیدم. به خودت نمره چند میدی؟ بگو حضرت عباسی. امشب به چشم نمره چند میدی؟ به این چشمی که باید به قرآن بیفته. قرآنی که بر سر میگذاری در سال گذشته در این سر چه فکرها بوده؟ نمره چند میدی؟ به افکارت نمره چند میدی؟ به دست نمره چند میدی؟ چند گره از مردم باز کرده؟ به زبانت نمره چند میدی؟ در سال گذشته چقدر ذکر خدا گفته؟ چقدر این زبان گره‌گشایی کرده؟ چقدر تهمت زده؟ چقدر غیبت کرده؟ چقدر نیشه زده؟ چیکار کرده؟ چقدر چرند گفته؟ به موبایل نمره چند میدی؟ درسته یه پیامی میفرستادن، پیام قشنگی بود، یه اون میبینم مثلا 3 ساعت دارم با آیه مثلا آدم خوب آیه قابل مقامی صحبت میکنم، شعر میفرستیم، شعر میگیم، از جلسه میگیم، از امام حسین میگیم، از جلسه ایشون انصار الحسین تهران میگیم، از عشاق الحسین میگیم، برای میبینم واقعا حال ندارم برای 5 دقیقه نماز خوندن. پس من مریضم. به خودت نمره چند میدی؟ علیکم به انفسکم. خانم‌ها اینقدر برانداز نکن زندگی مردمه که چی داره چی نداره. جهیزیش هیچ چیز زشتی تو این خانم‌ها هست؟ فلانی جهیزیه داده، خیلی خوب، برین جهیزیه ای که فلانی به دخترش داده ببینید. تو رو میخواد ببینید چیکار کنه؟ نرو نبین. همینا باعث همچشمی میشه، همینا باعث میشه که اون بیچاره‌ای که نداره دخترش 5 سال 6 سال تو خونه بماند و پدر مادرش رو به بهانه‌های مختلف عروس نکنند، باز شود دیده شود. چه رسمی؟ این پستیه، پستیه. روح مروت فتوت انسانیت از ما رفته و یه بخش زیانش هم مربوط به شما خانم هاست. چشم هم چشمی شما خانم هاست. بعد حالا تو خودت خانم با خودت چه نمره میدی؟ فلانی با شوهرش خوبه یا بده؟ بتو چی؟ فلانی دخترش رو فلانی داد خوبه یا بده؟ کار خوبه؟ بتو چه؟ اینا این حرفای شما باعث طلاق میشه. یک اون گناه اون دختر و پسر رو بر تو مینویسن. نمیدانید؟ خدا میداند به این قرآن قسم 99% ما و از جمله خود من بدبخت وقتی امشب میگیم استغفر الله الذی لا اله الا هو الهی العفو، نمیفهمیم که چند تا گناه کردیم. میدانید؟ الان میگن آقا یارو ورشکست شده، میگیم خیلی خوب، بیاید طلبکاراشو جمع کنید، چند ورشکست شده؟ میگن نمیدونم. بهش میگیم آقا خودت بگو چقدر کم داری، به چند نفر کم داری؟
چقدر کم داری یه فکری برداری چهار نفر رو جمع کنی؟ میگه نمیدونم. خودش نمیدونه. خب این کارش درست میشه؟ امشب شما میدونی چقدر بدهکاری؟ حضرت عباسی گناهاتون رو شمردید آمدی تو این جلسه؟ آشه تو خودت شمردی برای من میشمارم. من گاهی تسبیح میگیرم دستم گناهانم رو میشمارم. خیلی خراب. 70 گناه فقط زبان انجام میده. 70 گناه فقط از زبان سر میزه. کارنامه خودمون رو ببینیم. این سخن کوتاه باید باشد. امشب کارنامه ما دست کیه؟ کارنامه رو میبرن پیشنهاد رئیس مدرسه، زیرش امضا میکنه. تا وقتی اون امضا نکرده کارنامه نمراتش قابل تغییره، درسته یا نه؟ رئیس مدرسه این اختیار داره که با معلمت بگه که آقا این درسش مثلا ضعیفه، کلاس خصوصی براش بگذار، یه هفته جلسه خصوصی براش بذار، یه مرتبه دیگه ازش امتحان بگیر. حق داره یا نداره؟ مدیر حق داره بگه که آقا مثلا این نمرش رو کم آورده، اما تجدید میکنیم، یعنی مجددا ازش امتحان بگیرید، یه سه ماه مهلت میدیم. امشب میتوانی از امام زمان مهلت بگیری تو شهریور عرفه بریم زیارت امام حسین، تجدیدی و عرفه بریم. فرمود کسی که شبکت آرزیده نشود برای او دیگر امیدی نیست مگر اینکه عرفه زیارت حسین را درک کند. عرفه مال ما تجدیدی هاست. یه لحظه من واقعا نمیخوام سخنوری کنم. من برادر شما چی بگم؟ برای بعضی جای شما برادر کوچکتر شما. خب یه لحظه همین الان فکر کن به کارنامه‌مون. اگر کارنامه من رو الان بخوان بدن به دست آقای وحید من روم میشه؟ شما کارنامه تو بدن به دست پدرت، نمیگم به دست کسی، هر چی کار کردی بدن به دست پدرت، روت میشه؟ بدن به دست همسرت، روت میشه؟ امشب کارنامه تک تک ما به دست حجت ابن الحسن میرسه. شیطان وسوسه نکنه که صدها هزار مثلا میلیون ها جمعیت شیعه چطور کارنامه همه رو یک نفر مثلا ظرف 12 ساعت میبینه. اما این کامپیوتری که بشر ساخته، یک کامپیوتر عادی قوی در یک ساعت میبینه که میلیون ها پرونده رو پردازش میکنه. نمیکنه؟ میکنه یا نمیکنه؟ بعد اون حجت خدا که خدا او رو خلیفه خود روی زمین قرار داده، فکر اون مغزش مغز من توست؟ کارنامه ما همیشه دستش میرسه، همه چیزمون نوشته است. خوشحالم که تمامش آتیش و سیاهه ولی چند تا نقطه توش داره. نوشته این نجف 3 روز و 40 رفت حرم امیر المؤمنین. از تو حرم امیرالمومنین گفت لبیک یا حسین، زن و بچه‌شم برد. تو راه پای دخترشم آبله میزد. من دخترم رو بردم امسال با امام حسینم عهد کرده بودم که نواهام هم ببرم، بچه هر کدومشون میتونن ببرم، بچه شیرخورمون هم ببریم و خواسته بودم. خب دختر من 3 ساله نیست، عرض کنم خدمت شما 9 سال 10 سالشه. این تفلک هم راه پیاده میمد. من تمام راه دیدم ای وای، همه شباسم به پای اینه که پای زخم نشه، آبله نشه. دختر من که نمیدوید که دستش تو دست من بود. بله آهسته آهسته با هم میرفتیم، هر جا میگفت بابا خسته شدیم و میستادیم. یادم 300 تا ستون رفتیم، گفت بابا من دیگه نمیتونم. 1 ساعت بنشینیم، گفتم بنشینیم عزیزم، بریم چایی میدن، قهوه میدن، شیر میدن، آوردن، دادن. به مادرش گفتم بذارید 1 ساعت بخوابه. خوابیدم. بعد خودم هم که بودم دیگه باباشم، زنده من، سرم هم به تهمه. یه جای پاش رو ماساژ میدادن. قربون صدقش هم میری دیگه. بعد یه دو صبح امسال نه سال قبلش با سعید آقا بودیم، سر صبح بلند شدیم، هوا 5 درجه زیر صفر بود، یخ بود، داشتیم میمردیم از سرما. من یه موضوع سری گرفتم، شستم کنار آتیش که گرم بشم. داشتم فکر میکردم خدایا ما اینجا آتیش روشن کردن، تو خیمه بودیم دیشب. گفتم براتون رفتیم تو خیمه یه موکت انداخته بودن، موکت کبریتی، موکت کبریتی. من عبا داشتم دیگه، عبای چهارپست هم برده بودم، نه عبای توری. این تنم بود، زیرش دشتشه تنم بود. خوابیدیم دیدم این سرمای زمین میزنه به این موکت، رد میشه پره به پهلوم، کلی آم در گرفته باویدا. هر کاری میکنم با اون خسی که خوابم نمیبره. یک هو یاد افتادم که آخ بی بی جان، ما تو خیمه ایم، عبا قباب، نفر یک پتو هم دادن به ما، مردم اون موکت هم خوابم نمیبره. عزیز زهرا 3 ساله با یه پیراهن، چجوری تو خاکا، اونم تا شام. اینجا 80 کیلومتره، اونجا 3000 کیلومتر بردنتون. میگفتم دست دخترم دستم بود، آهسته آهسته میرفتیم، گامان بلند نمیداشتیم. که آقا مردی دیگه، تو هر 2 قدم تو، هر 1 قدم اون، تو 2 قدم اونه، یا باش قدم میزدیم که دخترکم بیا. تازه 10 سالش بود، درسته. اما او گفت بابا بس که دویدم عقب قافله. یه وقت هست شما دارید میدوی همینجوری تفریح، یعنی یک وقت هست دختری باباشو از راه دور میبینه میگه بابایی میدوبه بود، میاد میپره تو بغل باباش و دست میندازه به گردن باباش، میره بغل باباش و میدوشه عموش، میپره تو بغل عموش، عموش گرگ و سش میکنه، عمون جان چطوری عزیزم، آخ قربونت برم، چه موهایی داره دخترم. به چقدر خوشگل شدی با این گوشواره، کی خریده بابا بازارم؟ یه باباییم دیشب برام خریده. تو اربعین اگر بری عروسک زیاد میبینی، اما نه عروسک هایی که برای رقیه آورده باشن، عروسک هایی که تو گهواره گذاشتن مردم وسط جاده. خواهم یک کاری بکنم دست به 2 جا بزنیم که دیگه بیبرو برگرد باشه. برید ببینید اربعین، این گهواره هایی وسط راه که میرسیم ماست دا تکون بده به یاد رباب. اگر گهواره را پس داده بودن، دلش خوش بود با طفل خیالی. بعد توی گهواره میبینه عروسک گذاشتن، من کنار هر گهواره بچه ها میزنن وامیستم یه تابی میدم، ولی از کنار بعضی گهواران سریع رد میشم، دلم نمیاد واستم، چون میبینم یارو گهواره رو گذاشته، عروسک گذاشته، یه تیر فرو کرده تو گریم. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت میشود آغوش من. بابا میروم تا آن که سیرابت کنم، با خدنگ هرمله خوابت کنم. در حرم زاری مکن از بحر آب، که خجالت میکشم من از رباب. خوب جایی رفتیم، قصدی نداشتیم، ما قصدی نداشتیم، برنامه ریزی نداشتیم، با شما تماسی نداشتم، من با آقای پاکتمن هم تماسی نداشتم. فقط بهش گفتم قبل از منبر برو بخون. آمدن در بزرگ سخیه میکن. شب سوم امیرالمومنین هم هست، شب یتیما دیگه، شب علی نیست، کم به جاست. ما هم هر وقت دست به دامن این تفلک 3 ساله شدیم نابین نشدیم. یعنی حضرت عباسی اگر این خانم رو جلو بندازیم، خب یه ناز برای باباش بکنه، بگه اینا امشب. بعد جوشن کبیر قبل از این که قرآن سر بگیرن، بابایی بابا آسه، همه شون زدن تو صورتشون. این مدعه گفت وقتی خودت به خودت سیلی میزنی درسته، مواظبی به کجا بزنی، بی هوا که نمیزنی، تو چشمت که نمیزنی، مواظبی انگشتر دستت باشه نباشه، درسته. تناسبش هم برقراره، صورت مرد و دست مرد. بابا حسین تا پاک دامن گفت که دست عدو بزرگتر است. بیا بابایی بی اینا کربلا بده، اینا چیزی که نمی کنید. بابا جان بابای سربریدم، بابای تشنم. دست اینها رو از دامن خودت جدا نکن تو آخر زمان. هر چی ما میخواییم امشب از ذات بقیه میتونه بگیره. بعدم ببین من واقعا اینجوری شده ها، توی زندگی خود من شده، گاهی مثلا بچه هم از من چیزی میخوان، میدانن که مثلا من به این نواهام وابستم، میخوان از من چیزی بگیرن یا چیزی بگن، جایی بریم که میدونن مثلا من رضایت نمیدم، اینو میفرستن جلو. این میاد من با بزرگم دیگه، به من میگه بابایی، تا میگه بابایی دلم میدوزه، بابایی میگم جانه، مثلا بریم فلان جا، میفهمم پیشش کردن، اما به این نمیتونم بگم نه. هنشب بگه بابایی، علی اصغرش نمیتونه بگه بابایی، تفلک هنوز زبون باز نکرده، هنوز این بابا نگفته بود، نمیتونست بگه آب، نمیتونست بگه آب، فقط گریه کرد 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 تا خاموش شد، بیهوش شد، سرش افتاد پایین، سرش شل شد، میفهمی؟ گردنه شل شده بود، رمق نداشت. یادت شبهای عاشورا بچه رو میاریم رو دستمون میگیریم، میگیم آقا نگاه کنید این، چون شیر مادرش خوب داده رمق داده، نگاه میکنیم یه بچه دادم دست من، آقای قارمقا شما یه اون روز خون بودی، بچه رو من گرفتم بالا چه نشون بدم به مردم، این بچه رو مادر اینقدر شیر داده بود که از تو دهنش هنوز شیر میریخ و لبها خیس بود. من خیلی دلم سوخت که آخه این کجا، علی اصغر کجا. بعد بلندش که کردم دید خب مردم داره میبینه، چهره ها همه مهربان، همه خوب، همه دیدم این داره میخنده، داره لبخند میزنه. اما علی اصغر چشماش بسته بود، صدایی از گلوش دیگه در نمی آمد. گفت غم مخور ای کودک خاموش من، سه روز هم گرسنه است هم تشنه است، از بس ناخون زده از حال رفته. نظام بچه شیرخوره رو شما بلند کنی روی دست، اصلا زیر گلوش دیده نمیشه، اینجوریه. به این قنداقه منداقه اینا اصلا زیر گلوش دیده نمیشه. پس چطوری این حرومزاده اول و آخر، این عمری، گفت مگه سپیدی زیر گلوش رو نمیبینی؟ چون این سر بیرمق شده بود، افتاده بود، از دور هم سپیدی زیر گلو مشخص بود. پاکدامن گفت منم بگم، هر ملن رو گرفتن آوردن، این قطعه فیلم مختار درست نیست، یعنی اینجوری نیست که مختار با هر مل مقابل هم بیستن و دوئل کنن و خنجر پرت کنن، این نبوده، خواسته کارگردان خدا خیرش بده، خواسته مثلا برای دنیای امروز یک مقداری قابل تحمل باشه، اما این نبود، هر مل رو گرفتن آوردن پیش مختار. بعدم مختار دستور داد، بعد از این چیزی که میگم، دستور داد دست و پاشو قطع کنن، ریز ریز کنن، ریخت تو دیگ زیتون جوشان، یعنی زنده زنده دست پاش قطع کردن، داخت زنده زنده تو دیگ زیتون. چرا؟ چون گفت رفتم من به مدینه بعد از خروج مختار، براتون گفتم رفتم سراغ امام سجاد، گفتم یا البشرا یا ابوالحسن زین العابدین، آقا مژدگانی بشارت، اگر گریه نکنید دیگه 40 سال، نه 5 سال گذشته، 5 سال دارید گریه میکنید، گریه نکنید، لباس مشکیتونو، لباس مشکی داشتن امام سجاد، تنتونه در بیارید، 5 سال غذای پختنی نخوردید. امام باقر صادق قسم خوردن که تا مختار قیام نکرد زنان ما بنی هاشم غذای پختنی به نشانه عزادار بودن درست نکردن. الهی بمیرم. زینب که 1 سال بیشتر دوام نیاورد، رباب 1 سال بیشتر دوام نیاورد، اصلا قبل از مختار اکثر اینا درخ کردن از بس نشستن. زینب کبرا روزه میخوان، زنان مدینه نبودید، خودم بالای بلندی بودم، خودم دیدم که آمد، خودم دیدم خنجر کشید، خودم دیدم چکمشو گذاشت، خودم با ویلا کردم، رفتم مچیشو گرفتم که به منم مثل مادرم لگت زدم فردم. یا